سلام، صبحتون بخیر. هفته بامداد روز پنجشنبه دوم شهریور 1396، خوش اومدیم به صبحانه با خبر امروز.
من پروانه وحیدمنش هستم و امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشیم.
منم رضا ولیزاده هستم و ازتون دعوت میکنم تا یک ساعت آینده ما رو همراهی کنیم.
اما ابتدا عناوین مهمترین خبرها.
ایران دیدار نیکی هیلی با یوکی آمانو را تخطی آمریکا از مفاد برجام دانست.
ترکیه از حمایت آمریکا از کردهای سوریه انتقاد کرد.
و دیپلمات‌های ایران و عربستان از سفارتخانه‌های خود در دو کشور دیدار خواهند کرد.
وزیر خارجه ایران سفر نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل به وین برای دیدار با یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را در ادامه آنچه که تخطی آمریکا از مفاد برجام خوانده است توصیف کرد. محمد جواد ظریف در نامه‌ای به فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ابراز نگرانی از اهداف اعلام شده سفر خانم هیلی نوشت که این سفر می‌تواند اعتبار آژانس را مخدوش کند. نیکی هیلی روز چهارشنبه در وین با یوکی آمانو برای پاسخ به سوالات آمریکا درباره نحوه بازرسی و نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران دیدار کرد. دفتر خانم هیلی در بیانیه‌ای گفته است که این دیدار به منظور اطمینان از اینکه آژانس منابع لازم را برای راستی آزمایی پایبند بودن ایران به توافق هسته‌ای دارد یا نه انجام شده است. جزئیات بیشتر در گزارش کیان منوی.
نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل در حالی روز چهارشنبه با یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار کرد که گزارش 90 روزه وزارت خارجه آمریکا درباره پایبندی ایران به مفاد برجام باید بار دیگر اواسط ماه اکتبر اواخر مهر ماه در اختیار رئیس جمهوری آمریکا قرار گیرد. دفتر نمایندگی آمریکا در سازمان ملل در اطلاعی که پس از این دیدار منتشر کرد نوشت که نیکی هیلی نگرانی‌های واشنگتن درباره میزان پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را به اطلاع مدیر کل آژانس رسانده است. خانم هیلی پیشتر گفته بود که واشنگتن می‌خواهد بداند که آیا آژانس برنامه‌ای برای بازدید از مراکز نظامی ایران به منظور راستی‌آزمایی فعالیت‌ها و تعهدات اتمی این کشور دارد یا نه. به گفته خانم هیلی، چون تهران پیشتر اقدامات پنهان در برخی مراکز نظامی، دانشگاهی یا جاهای دیگر داشته، اکنون پرسش اینجاست که آیا بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این اختیار را دارند از هر سایت به گفته او مشکوکی بازرسی کنند یا از چنین امکانی برخوردار نیستند. در واکنش به این دیدار، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در نامه‌ای به فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این سفر را مغایر با برجام دانست و هدف از این سفر را تحت فشار قرار دادن ایران در خصوص پایبندی این کشور به توافق هسته‌ای توصیف کرد. در مورد اینکه آیا بازرسی آژانس از سایت‌های نظامی ایران در برجام گنجانیده شده یا نه و نگرانی‌های وزیر خارجه ایران و همینطور نقطه نظرهای نماینده آمریکا، دیدگاه رسول نفیسی تحلیلگر در آمریکا را جویا شدیم.
آقای ظریف که گفته سفر خانم هیلی برای تحت فشار قرار دادن آژانس و لحاظ اهداف برجام غیرقانونیه، به نظرم وجاهت قانونی نداره این حرف، به خاطر اینکه میتونن افراد از کشورهای مختلف بازدید کنن با افراد آژانس و این دلیل تحت فشار قرار دادن نیست. منتها نگرانی آقای ظریف از این است که شایعه‌ای وجود داره که دولت آمریکا در صدد است که با زیر فشار قرار دادن ایران برای بازدید از پایگاه نظامی و انواع پایگاه مختلفی که ایران داره، ایران رو به وضعیت دچار کنه که همه اینها رو رد بکنه و به آمریکا و متحدین اجازه بده که از برجام خارج بشن.
وزیر خارجه ایران یادآور شده است که آژانس باید احتیاط لازم را برای حفاظت از اسرار صنعتی، فناوری و تجاری و سایر اطلاعات محرمانه‌ای که در اختیارش قرار می‌گیرد مبذول دارد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا بر این باور است که دولت جدید آمریکا بر انجام تعهدات خود در برجام پایبند است، اما می‌خواهد مطمئن شود که آژانس وظایف خود را با توجه به مفاد برجام دقیقاً انجام می‌دهد.
نگاه دولت آمریکا، دولت امروز آمریکا با دولت قبلی فرق می‌کنه و اونها می‌خوان حداقل مطمئن بشن در آزمایشگاه‌های دیگری، در مراکز دیگری، در همین پارچین یک فعالیت خاصی برای رفتن به سمت نظامی کردن فعالیت‌های اتمی صورت نگرفته، و دوم اینکه آزمایشگاه‌های دیگری نیستن که همین حالا مشغول انجام این کارن. ما فراموش نکنیم آقای روحانی در مراسم تحلیفش تهدید کرد ما در چند ساعت می‌تونیم وضعیت رو به شکل سابق ببریم، که این خودش یک تهدید به حساب میاد. و رئیس سازمان انرژی اتمی هم باز دوباره تأکید کرد که ما در فاصله چند روز قادر هستیم غنی‌سازی رو تا 20% اضافه بکنیم. به نظر من دولت آمریکا قصد به هم زدن برجام رو نداره، ولی اگر نیت این رو داره که هزینه های برجام رو تأمین بکنه، میخواد از اجرای دقیق برجام هم مطمئن بشه.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هرچند توافق هسته‌ای با ایران را توافقی بد عنوان کرده، اما تاکنون دو بار گزارش‌های وزارت خارجه را مبنی بر پایبندی ایران به مفاد برجام امضا کرده است. با این همه خانم هیلی گفته است که هنوز معلوم نیست آقای ترامپ گزارش سه ماهه بعدی آژانس را تایید می‌کند یا نه.
کیان معنوی گزارش می‌داد. اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در دیدار با جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا از حمایت واشنگتن از کردهای سوریه انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، منابع نزدیک به ریاست جمهوری ترکیه گفتند که در این دیدار آقای اردوغان از حمایت آمریکا از یگانهای مدافع خلق ابراز نارضایتی کرده است. بر اساس بیانیه رسمی منتشر شده درباره این دیدار، وزیر دفاع آمریکا و رئیس جمهوری ترکیه بر اهمیت حفظ تمامیت ارضی عراق و ترکیه تاکید کرده و گفتند مخالف برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق هستند. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه نیز روز چهارشنبه گفت نگرانی خود نسبت به برگزاری همه پرسی استقلال در شمال عراق را به مسعود بارزانی و هیئت نمایندگان وی منتقل کرده است. جیمز ماتیس پیش از سفر به ترکیه در اربیل با مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق دیدار کرده و در آنجا نیز بر مخالفت آمریکا با برگزاری همه پرسی استقلال این منطقه از عراق تاکید کرده بود.
به گفته محمد جواد ظریف، دیپلمات‌های ایران و عربستان سعودی پس از پایان مراسم حج از سفارتخانه‌های خود در دو کشور بازدید خواهند کرد. وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت ویزای اعضای هیئت‌های دو کشور برای انجام این سفر صادر شده است و باید اقدام‌های نهایی در این باره صورت گیرد. او پیش بینی کرد سفر این دیپلمات‌ها پس از پایان حج انجام شود. روابط دیپلماتیک تهران و ریاض از دی ماه 94 به دنبال ادامه یک روحانی شیعه در عربستان سعودی و حمله اعتراض‌آمیز به اماکن دیپلماتیک این کشور در تهران و مشهد قطع شد.
شیوه‌نامه جدید استخدام معلمان در وزارت آموزش و پرورش موج انتقادات فعالان مدنی و رسانه‌ای را به دنبال داشت. در این شیوه‌نامه فهرستی از بیماری‌ها و شرایط روحی و جسمانی خاص قید شده که معلمان جدید نباید داشته باشند. در این فهرست در مورد داوطلبان زن مسائلی مانند موهای زائد صورت، سابقه جراحی‌های رحمی و ناباروری عنوان شده که مانع استخدام آنها به عنوان معلم خواهد شد. همچنین در این شیوه نامه از کسانی که لهجه غلیظ دارند یا درگیر برخی بیماری های مزمن و معلولیت های نظیر نابینایی یک چشم باشند نام برده شده که از این پس نمی توانند به عنوان معلم استخدام شوند. در واکنش به انتقادها از این شیوه نامه شهین دخت مولاوردی دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی در یک پیام توییتری با تایید بر تبعیض‌آمیز بودن این شیوه نامه اعلام کرده که این مسئله را پیگیری و نتیجه را اعلام خواهد کرد.
موسی غضنفرآبادی رئیس دادگاه انقلاب تهران روز چهارشنبه درباره درخواست رهبران جنبش سبز به برگزاری دادگاه هشدار داد و گفت به نظر او محاکمه این افراد که در حصر خانگی هستند برای خیلی از این افراد به خصوص به تعبیر او خود سران فتنه پشیمانی دارد، چون دادگاه و نظام با کسی تعارف ندارد. فتنه اصطلاحی است که مقام‌های جمهوری اسلامی برای توصیف اعتراضات سال 88 به انتخابات مناقشه برانگیز آن سال استفاده می‌کنند. رئیس دادگاه انقلاب تهران همچنین گفت حصر تصمیم شورای عالی امنیت ملی است و محصورین به گفته او در حصر امان دارند. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد بیش از 6 سال است که در حصر خانگی هستند. این سه بارها خواستار برگزاری دادگاه علنی شدند.
در چند روز گذشته دو روزنامه‌نگار در تهران بازداشت شدند. ساسان آقایی معاون سردبیر روزنامه اعتماد و یغما فشخامی خبرنگار سایت دیدبان ایران. چند کنسرت هم همزمان در شهرهای مختلف ایران لغو شدند. اما ارتباط این برخوردها با دولت جدید حسن روحانی چیه؟ مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در آمریکا از طریق اسکایپ به ما پیوسته. آقای محمدی، این اقدام‌ها بلافاصله بعد از شکل‌گیری و رأی اعتماد به دولت حسن روحانی به نظرتون معنی خاصی داره؟
من فکر می‌کنم دو معنای مشخص داره. معناش برای کسانی که به آقای روحانی رأی دادند این هست که چیزی عوض نشده. همون صحبت‌هایی که پس از انتخاب آقای خاتمی هم نهادهای انتصابی و بیت رهبری سیگنال هایی که به مردم میدادن همین بود که چیزی عوض نشده. اما معناش برای دولت آقای روحانی این هست که کشتی همچنان کشتیبان دیگری داره. دولت علارغم اینکه وعده هایی میداد در دوره کارزارهای انتخاباتی که با رأی بیشتر میتونه قدرتمندتر عمل بکنه، این اقدامات داره به دولت نشون میده که نه، دولت چندان هم نمیتواند مطالبات عمومی رو پاسخ بده یا اقداماتی رو، وعده هایی رو که گفته اونها رو به انجام برسونه.
به نظرتون نهادهایی که روزنامه نگاران رو بازداشت کردن و کنسرت ها رو لغو کردن چه اهدافی رو دنبال میکنن و با اعمال این محدودیت ها به نظرتون چه نتیجه میخوان بگیرن؟
اولا من فکر میکنم این نهادها کاملا با هم هماهنگ عمل میکنن، چون ائمه جمعه، نهادهای انتظامی، دستگاه قضایی، همه اینها تحت نظارت بیت هستن و به احتمال خیلی زیاد شواهد نشون میده که اینها دارند هماهنگ عمل میکنند. اما اینکه چه نتایجی میخوان بگیرند، در ایران یک سازمان سرکوب وجود داره و این سازمان سرکوب مسئولیت داره در همه دوره‌ها بدون توجه به اینکه چه دولتی بر سر کار هست، چه فضایی در جامعه هست، گروهایی رو که احساس میکنه که اینها میتوانند خط قرمزهای نظام، ایده‌های نظام، سیاست‌های نظام رو به هر طریقی به چالش بکشن، اینها رو باید بر سر جای خودشون بنشانند. این گونه اقدامات همه برای رام کردن مردم، برای رام کردن کسانی است که در امروز در دولت برخیشون، البته همه کابینه اینطور نیستن، برخی از اعضای کابینه که میخواهند تحول ایجاد بکنن، اینها به اونها پیام میده که اقدامات شما نمیتواند به جایی برسه.
واکنش دولت حسن روحانی به این موج تازه چی میتونه باشه به نظرتون یا چه خواهد بود؟
ببینید، بخش قابل توجهی از دولت آقای روحانی با هماهنگی با بیت رهبری شکل گرفته. امروز وزرای ارشاد، وزیر آموزش پرورش، وزیر کشور، اینها بیشتر به بیت و آقای خامنه‌ای نزدیکتر هستند تا به دولت آقای روحانی و اصولا ایده های آقای روحانی. از این جهت اینها اقداماتی در این زمینه ها صورت نخواهند داد. اما خود آقای روحانی فاصله هایی با آقای خامنه‌ای داره، اما اولویتش مسائل فرهنگی و مسائل سیاست داخلی نیست. اولویت دولت آقای روحانی سیاست خارجی و اقتصاد هست. بالاخص در دوره های دوم دولت ها معمولا ضعیفتر هستند. تمرکز دولت در این 4 سال آینده به نظر من عمدتاً بر مسائل اقتصادی هست. اینها رو آقای روحانی در رأی اعتمادی که میخواست از مجلس بگیره در سخنرانی خودشون به صراحت اعلام کردن که اولویت های دولت مسئله تولید و اشتغال هست.
آقای محمدی، البته همزمان موضوع دستورالعمل جدید وزارت آموزش و پرورش هم مطرح شده که محدودیت‌هایی رو برای استخدام معلمان اعلام کرده و محدودیت‌هایی رو از جمله برای زنان. این که دیگه در دل خود دولت اتفاق افتاده، به نظرتون آیا منشأ این محدودیت‌ها رو میشه خارج از چارچوب دولت دنبالش گشت یا میتونه به خود دولت برگرده؟
من فکر میکنم منشأش خارج از دولت هست، چون روحانیون شیعه، فقها، عمومشون نظرشون این هست که زنان بهتر هست خانه نشینی پیشه کنن. اما حتی روحانیونی که مدرن‌تر هستن، اونها هم هنگامی که به مسئله اشتغال میرسین، اونها اعتقاد دارن که اولویت رو باید به مردان داد. از همین جهت هم این گونه دستورالعمل‌ها خیلی من رو شگفت زده نمی‌کنه.
سپاسگزار از شما مجید محمدی، جامعه شناس ساکن آمریکا.
خواهش می‌کنم.
آنچه خبرها و گزارش‌های ما رو کامل می‌کنه پیام‌های تلفنی شماست. دیدگاه‌های خودتون رو با ما در میون بذارین.
در جمهوری اسلامی هر روز سال برای گروه خاصی نامگذاری شده، روز معلم، روز پرستار، روز پزشک، روز کارگر که همیشه توأم با ضرب و شتم معمولا، روز بازنشستگان اصلا مطرح نیست. من فکر میکنم برای که روحانیت بیش از این مظلوم واقع نشه، محبت کنن 22 بهمن و روز آخوند یا روز روحانی نامگذاری بکنیم. خیلی بجاست واقعا.
آقای خامنه ای، یه نگاهی به اطرافیای خودت بکن و چه کسانی رو انتخاب میکنی به عنوان نماینده خودت در مجلس فتگان، در مجلس تشخیص مصلحت، نماینده خودت. ببین اینا همه سابقه آدم کشی دزدی دارن. فرق اینا با اونا که تو زندانن به عنوان آدم با کش دوز چیه؟ چرا یه فرق دارن؟ اونا که تو زندانن شرافت دارن، اینا که شما انتخاب میکنی اونم ندارن.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
نگاهی به هوای امروز ایران. امروز آسمان سراسر کشور صاف و آفتابی، البته به غیر از دو استان گیلان و مازندران که بعد از ظهر کمی ابری خواهند بود. سازمان هواشناسی کشور پیش بینی کرده که در 3 روز آینده در استان‌های شمالی کشور دمای هوا حدود 2 تا 6 درجه کاهش پیدا کنه. امروز دو استان هرمزگان و بوشهر شاهد غبار محلی هستند. دمای هوای تهران در گرمترین ساعت امروز به 38 درجه میرسه. گرمترین شهر کشور طبق معمول اهواز با بیشینه 46 درجه و خنک‌ترین شهر هم اردبیل با کمینه 13 درجه بالای صفر.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. وزیر خارجه ایران سفر نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل به وین برای دیدار با یوکی آمانو مدیر آژانس انرژی اتمی را تخطی این کشور از مفاد برجام خواند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در دیدار با جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا از حمایت واشنگتن از کردهای سوریه انتقاد کرد. به گفته محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، دیپلمات‌های ایران و عربستان پس از پایان مراسم حج از سفارتخانه‌های خود در دو کشور بازدید خواهند کرد. شیوه‌نامه جدید استخدام معلمان در وزارت آموزش و پرورش موج انتقادات فعالان مدنی و رسانه‌ای را به دنبال داشت. در این شیوه‌نامه فهرستی از بیماری‌ها و شرایط روحی و جسمانی خاص قید شده که معلمان جدید نباید داشته باشند. رئیس دادگستری کل استان تهران از آغاز تحقیقات درباره روزنامه‌نگارانی که به تازگی بازداشت شدند خبر داد و گفت اتهاماتی متوجه آنهاست. ساسان آقایی، معاون سردبیر روزنامه اعتماد و یغما فشخامی، خبرنگار سایت دیدبان ایران، دو روزنامه‌نگاری هستند که در روزهای اخیر بازداشت شدند. موسی قزنفرآبادی رئیس دادگاه انقلاب تهران روز چهارشنبه درباره درخواست رهبران جنبش سبز به برگزاری دادگاه هشدار داد و گفت به نظر او محاکمه این افراد که در حصر خانگی هستند برای خیلی از افراد به خصوص به تعبیر او خود سران فتنه پشیمانی دارد، چون دادگاه و نظام با کسی تعارف ندارد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه در دیدار با رئیس جمهوری روسیه گفت حضور فزاینده ایران در سوریه تهدیدی برای اسرائیل، خاورمیانه و همه جهان است. یک مقام مسئول در حوزه گردشگری از کاهش 6.9 درصدی تعداد کل گردشگران خارجی به ایران در 3 ماهه نخست سال 96 و افزایش 56 درصدی سفر گردشگران غربی به کشور از سال 95 تا کنون خبر داد.
روزنامه امروز پنج شنبه آخرین روز هفته از چه رویدادهایی نوشتن؟ با همکارم شهرام رفیع‌زاده در کانادا که از طریق اسکایپ با ماست نگاهی به روزنامه امروز میندازیم. شهرام، پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا آغاز به کار کرد. بازتابش توی روزنامه چطور بود؟
امروز برخی از روزنامه‌ها عناوین اصلی خودشون رو به آغاز به کار شوراها اختصاص دادن. از جمله روزنامه‌ها روزنامه ایران هست که نزدیک است به دولت با تیتر آغاز امید در پایتخت اشاره کرده به ترکیب اعضای شورای شهر پنجم تهران که همشون، یعنی هر 21 عضو به نوشته روزنامه از فهرست امید اومدن، فهرست مورد حمایت اصلاح طلبان. و این روزنامه نوشته که روز گذشته در مراسمی که برگزار شد در شورای شهر تهران، این 21 نفر فعالیت رسمی خودشون رو آغاز کردن. آقای چمران که حدود 14 سال ریاست شورای شهر تهران را بر عهده داشت و از چهره‌های اصولگرا بود، به این دوره از شورای شهر راه نیافت و سایر اصولگرایان هم همینطور و به طور کلی تمام اعضای شورای شهر تهران تغییر کردند. و روزنامه ایران نوشته که در تهران آقای محمدعلی نجفی که سابقه وزارت هم داشته به عنوان شهردار انتخاب شده، البته باید حکم ایشون رو وزارت کشور هم تایید کنه. در سایر شهرهای بزرگ هم اغلب شهرها به نوشته روزنامه ایران ترکیب اصلی یا اکثریت اعضای شورای شهر با اصلاح طلبان هست، از جمله شهر مشهد که شهری بوده که این شهر هم در چند سال گذشته ترکیب شورای شهرش اصولگرا بودن و شهردارش هم اصولگرا بود و حالا تغییر میکنه. اما روزنامه کیهان نگاه متفاوتی داره. سایر روزنامه های اصولگرا هم تقریبا با همین نگاه برجسته کردن شهردار شدن آقای محمدعلی نجفی رو به عنوان جایگزین محمد باقر قالیباف. این روزنامه نوشته که آقای نجفی بدون رقیب شهردار تهران شد و اشاره کرده که کاری رو که انجام دادن اعضای امید، یعنی اعضای اصلاح طلب شورای شهر تهران، این بوده که هیچ رقیبی ایشون در روز رای گیری نداشته باشه.
شهرام، روزنامه جهان صنعت یه گزارش داره درباره چرخش اقتصادی دولت. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، روزنامه جهان صنعت در این گزارش اشاره کرده که از نخستین روزهای آغاز به کار دولت دوازدهم بخشنامه‌های مختلفی رو چهره‌های اقتصادی دولت ابلاغ کردن، از جمله رئیس کل بانک مرکزی، که این بخشنامه‌ها به نوشته این روزنامه نشون میده که سیاست دولت آقای روحانی در دوره دوم در حوزه اقتصاد سختگیرانه‌تر هست. ضمن این که به نوشته این روزنامه در حوزه پولی نگاه دولت در دولت دوازدهم انبساطی خواهد بود. در دولت یازدهم روزنامه اشاره کرده که آقای علی طیب نیا سعی می‌کرد حمایت کنه از جمع‌آوری نقدینگی تا به این وسیله بتونه نرخ تورم رو راحت‌تر کنترل کنه و تونست در دولت یازدهم نرخ تورم رو کاهش بده. اما رکود درمان نشد در دولت یازدهم و حالا به نوشته روزنامه جهان صنعت دولت آقای روحانی میخواد در حوزه اقتصاد با این چرخش رکود اقتصادی رو وضعیتش رو بهتر کنه و به سمت رونق اقتصاد ایران رو سوق بده.
این بخشنامه خبرساز و جنجالی وزارت آموزش و پرورش در مورد استخدام معلمان چه بازتابی توی روزنامه ها داشته و چه محتوایی داره؟
برخی از روزنامه ها امروز گزارش های منتشر کردن، از جمله روزنامه شرق که وزارت آموزش و پرورش در بخشنامه شرایط و ضوابط جذب معلمان جدید به آموزش و پرورش رو اعلام کرده که به نوشته روزنامه شرق این بخشنامه بخشیش مربوط هست به مشکلات جسمی کسانی که داوطلب استخدام در آموزش و پرورش هستند ممکن هست داشته باشند و اونها رو محروم کرده آموزش و پرورش از استخدام. بخش زنانش بسیار مهم هست و بازتابهای زیادی هم در شبکه‌های اجتماعی داشته. این روزنامه اشاره کرده که زنانی که نابارور هستند یا مشکلاتی در تخمدان خودشون دارند و مردان هم کسانی که بیماری های پوستی دارند و دچار بیماری های پوستی و همچنین کچلی مفرط هستند از استخدام در آموزش و پرورش باز خواهند بود، که البته نگاه نامه شرق به این بخشنامه نگاهی است انتقادی، همونطوری که در شبکه های اجتماعی هم انتقادات فراوانی این بخشنامه برانگیخت.
ممنونم از تو شهرام رفیع زاده.
متشکرم.
عجب، ما تونستیم تماس بگیریم با رادیو فردا بعد چند ماه. حقوق بازنشسته رو هنوز ندادن.
حدود 6 سال و نیم هستش که از حسر آقایون موسوی و کروبی خانم رهنورد میگذره و ما هر روز این خبر رو میشنویم و توضیح و توجیه این مسائل رو میشنویم و تمام رسانه ها، اما هیچ کس نیست از خودش سوال بکنه که در زمان حکومتی که اینها تصدیش رو داشتند، قدرتی رو داشتند، اینا چه کردن؟ مثلا نمونش آقای موسوی چه فرقی با آقای فلاحیان و آقای رئیسی داره؟ مگر ایشون نخست وزیر نبود زمان دهه 60 در زمان اعدام ها؟ مگر آقای کروبی در مناظره آقای احمدی نژاد صحبت از برادران افراشتی که شد نفرمودن که آقا 500 میلیون تومان رشوه گرفتن تموم شد خوردم رفت؟
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه؟
دیگه برنامه؟
اجازه یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا ایستگاه
جوانمرد قصاب
باش پیاده میشه امروز آقا
نگهدار ایستگاه پنجشنبه از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش اقتصاد و تاریخ و
جغرافی
هر پنجشنبه 3 تا 7 بعد از ظهر ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا.
خبرهای ورزشی امروز رو مهدی رستم‌پور با کشتی زنان در مسابقات قهرمانی جهان شروع میکنه.
شما بینندگان محترم علاقمندان ورزش صبح پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان در فرانسه در حال برگزاری، مسابقات کشتی فرنگی به پایان رسید. کشتی زنان داره انجام میشه و 4 وزن قهرمانانش معرفی شدند که در این 4 وزن شاخص‌ترین کشتیگیری که تونست مدال طلا رو کسب کنه هلن مارولیس از آمریکا بود، قهرمان مسابقات جهانی 2015 لاس وگاس، قهرمان المپیک ریو و این بار موفق شد سومین نشان طلای جهانی المپیک خودش رو کسب کنه. یه نشان طلا هم به ژاپن رسید، ترکیه هم تونست طلا بگیره و وقتی که مقایسه می‌کنیم با رقابت‌های کشتی فرنگی تا اینجای کار تیم ژاپن 2 تا طلا داشته، ترکیه 3 تا طلا داشته در مجموع کشتی فرنگی همچنین کشتی زنان و هنوز کشتی ایران نتونسته در این مسابقات به مدال طلا دست پیدا بکنه. البته ایران در کشتی زنان حضور نداره ولی در کشتی فرنگی تیم ملی ایران موفق شد 3 نشان برنز رو نصیب خودش کنه، اما فینالیست نداشت. علاقمندان کشتی در ایران منتظر شروع رقابت‌های کشتی آزاد هستند، جایی که تیم ایران در چند وزن مدعی کسب مدال و خصوصا عنوان قهرمانی هم هست. 11 بازیکن از سوی کارلوس کیروش به اردوی تیم ملی فوتبال ایران دعوت شدند. این 11 نفر بازیکنان لیگ برتری هستند و لژیونرها بازیکنان شاغل در خارج از کشور بعد از پایان رقابت‌های این هفته فوتبال در اروپا به تیم ملی دعوت میشن. نکته جالب و شاخص در خصوص دعوت از این 11 نفر حضور بازیکنان جدید در تیم ملی از جمله روزبه چشمی و امید نورافکن از باشگاه استقلال، اما پژمان منتظری بعد از چند سال عضویت مداوم در تیم ملی و حضور در اردوها دیگه به تیم ملی این بار دعوت نشده. اما یان آندرسون سرمربی تیم ملی فوتبال سوئد نسبت به اظهارات سامان قدوس که ابراز تمایل کرده برای تیم ملی فوتبال ایران بازی کنه واکنش نشون داد. سامان قدوس سابقه حضور در 2 بازی در تیم ملی سوئد رو داره. آقای آندرسون گفته وقتی که خود این بازیکن تمایل داره در تیم دیگه ای بازی کنه، من نمیتونم قول بدم که اگر پاسخ منفی به ایران بدی حتما تو رو به تیم ملی دعوت میکنم و خود این بازیکن باید در این خصوص تصمیم بگیره. پنجشنبه خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
ساعت 7:30 بامداد در ایران. سپاسگزار از همراهی شمایی که در 30 دقیقه گذشته با ما بودیم
و سلام به شمایی که همین الان به ما پیوستیم.
اگه فرصت نکردین صبحانه با خبر رو ببینین یا بشنوین، میتونین از این لحظه دوباره با ما همراه شین.
اما ابتدا عناوین مهمترین خبرها.
ایران دیدار نیکی هیلی با یوکی آمانو را تخطی آمریکا از مفاد برجام دانست.
ترکیه از حمایت آمریکا از کردهای سوریه انتقاد کرد.
و دیپلمات‌های ایران و عربستان از سفارتخانه‌های خود در دو کشور دیدار خواهند کرد.
وزیر خارجه ایران سفر نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل به وین برای دیدار با یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را در ادامه آنچه که تخطی آمریکا از مفاد برجام خوانده است توصیف کرد. محمد جواد ظریف در نامه‌ای به فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ابراز نگرانی از اهداف اعلام شده یه سفر خانم هیلی نوشت که این سفر می‌تواند اعتبار آژانس را مخدوش کند. نیکی هیلی روز چهارشنبه در وین با یوکی آمانو برای پاسخ به سوالات آمریکا درباره نحوه بازرسی و نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران دیدار کرد. دفتر خانم هیلی در بیانیه‌ای گفته است که این دیدار به منظور اطمینان از اینکه آژانس منابع لازم را برای راستی‌آزمایی پایبند بودن ایران به توافق هسته‌ای دارد یا نه انجام شده است.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در دیدار با جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا از حمایت واشنگتن از کردهای سوریه انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، منابع نزدیک به ریاست جمهوری ترکیه گفتند که در این دیدار آقای اردوغان از حمایت آمریکا از یگانهای مدافع خلق ابراز نارضایتی کرده است. بر اساس بیانیه رسمی منتشر شده درباره این دیدار، وزیر دفاع آمریکا و رئیس جمهوری ترکیه بر اهمیت حفظ تمامیت ارضی عراق و ترکیه تاکید کرده و گفتند مخالف برگزاری همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق هستند. مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه نیز روز چهارشنبه گفت نگرانی خود نسبت به برگزاری همه‌پرسی استقلال در شمال عراق را به مسعود بارزانی و هیئت نمایندگان وی منتقل کرده است. جیمز ماتیس پیش از سفر به ترکیه در اربیل با مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق دیدار کرده و در آنجا نیز بر مخالفت آمریکا با برگزاری همه‌پرسی استقلال این منطقه از عراق تاکید کرده بود.
به گفته محمد جواد ظریف، دیپلمات‌های ایران و عربستان سعودی پس از پایان مراسم حج از سفارتخانه‌های خود در دو کشور بازدید خواهند کرد. وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت ویزای اعضای هیئت‌های دو کشور برای انجام این سفر صادر شده است و باید اقدام‌های نهایی در این باره صورت گیرد. او پیش بینی کرد سفر این دیپلمات‌ها پس از پایان حج انجام شود. روابط دیپلماتیک تهران و ریاض از دی ماه 94 به دنبال ادامه یک روحانی شیعه در عربستان سعودی و حمله اعتراض‌آمیز به اماکن دیپلماتیک این کشور در تهران و مشهد قطع شد.
شیوه نامه جدید استخدام معلمان در وزارت آموزش و پرورش موج انتقادات فعالان مدنی و رسانه‌ای را به دنبال داشت. در این شیوه نامه فهرستی از بیماری‌ها و شرایط روحی و جسمانی خاص قید شده که معلمان جدید نباید داشته باشند. در این فهرست در مورد داوطلبان زن مسائلی مانند موهای زائد صورت، سابقه جراحی‌های رحمی و ناباروری عنوان شده که مانع استخدام آنها به عنوان معلم خواهد شد. همچنین در این شیوه نامه از کسانی که لهجه غلیظ دارند یا درگیر برخی بیماری های مزمن و معلولیت های نظیر نابینایی یک چشم باشند نام برده شده که از این پس نمی توانند به عنوان معلم استخدام شوند. در واکنش به انتقادها از این شیوه نامه، شهین دخت مولاوردی دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی در یک پیام توییتری با تایید بر تبعیض‌آمیز بودن این شیوه نامه اعلام کرده که این مسئله را پیگیری و نتیجه را اعلام خواهد کرد.
قطر روز چهارشنبه اعلام کرد سفیر این کشور در تهران به محل مأموریتش باز خواهد گشت. وزارت خارجه قطر با انتشار بیانیه‌ای در وبسایت این وزارتخانه ضمن اعلام این خبر گفته است دوحه به دنبال تقویت روابط با تهران است. پس از حادثه حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران و مشهد، قطر یکی از کشورهایی بود که در اعتراض به این اقدام سفیر خود را از ایران فراخواند. این در حالی است که 4 کشور عربستان سعودی، امارات متحده، بحرین و مصر با تحریم قطر این کشور را به داشتن روابط گرم با جمهوری اسلامی و حمایت مالی از گروه‌های افراطی متهم کرده بودند. قطر در مقابل اتهام‌های این 4 کشور را رد می‌کند.
نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل روز چهارشنبه با یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین دیدار کرد. خانم هیلی انگیزه این دیدار را اطمینان حاصل کردن از انجام دقیق مفاد برجام از سوی دولت ایران خواند. این در حالی است که محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران این سفر را ادامه تخطی آمریکا از مفاد برجام توصیف کرد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل در حالی روز چهارشنبه با یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار کرد که گزارش 90 روزه وزارت خارجه آمریکا درباره پایبندی ایران به مفاد برجام باید بار دیگر اواسط ماه اکتبر اواخر مهر ماه در اختیار رئیس جمهوری آمریکا قرار گیرد. دفتر نمایندگی آمریکا در سازمان ملل در اطلاعیه‌ای که پس از این دیدار منتشر کرد نوشت که نیکی هیلی نگرانی‌های واشنگتن درباره میزان پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را به اطلاع مدیر کل آژانس رسانده است. خانم هیلی پیشتر گفته بود که واشنگتن می‌خواهد بداند که آیا آژانس برنامه‌ای برای بازدید از مراکز نظامی ایران به منظور راستی‌آزمایی فعالیت‌ها و تعهدات اتمی این کشور دارد یا نه. به گفته خانم هیلی، چون تهران پیشتر اقدامات پنهان در برخی مراکز نظامی، دانشگاهی یا جاهای دیگر داشته، اکنون پرسش اینجاست که آیا بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این اختیار را دارند از هر سایت به گفته او مشکوکی بازرسی کنند یا از چنین امکانی برخوردار نیستند. در واکنش به این دیدار، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در نامه‌ای به فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این سفر را مغایر با برجام دانست و هدف از این سفر را تحت فشار قرار دادن ایران در خصوص پایبندی این کشور به توافق هسته‌ای توصیف کرد. در مورد اینکه آیا بازرسی آژانس از سایت‌های نظامی ایران در برجام گنجانیده شده یا نه و نگرانی‌های وزیر خارجه ایران و همینطور نقطه نظرهای نماینده آمریکا، دیدگاه رسول نفیسی تحلیلگر در آمریکا را جویا شدیم.
آقای ظریف که گفته که سفر خانم هیلی برای تحت فشار قرار دادن آژانس و لحاظ اهداف برجام غیرقانونیه، به نظرم وجاهت قانونی نداره این حرف، به خاطر اینکه میتونن افراد از کشورهای مختلف بازدید کنن با افراد آژانس و این دلیل تحت فشار قرار دادن نیست. منتها نگرانی آقای ظریف از این است که شایعه‌ای وجود داره که دولت آمریکا در صدد است که با زیر فشار قرار دادن ایران برای بازدید از پایگاه نظامی و انواع پایگاه مختلفی که ایران داره، ایران رو به وضعیت دچار کنه که همه اینها رو رد بکنه و به آمریکا و متحدین اجازه بده که از برجام خارج بشن.
وزیر خارجه ایران یادآور شده است که آژانس باید احتیاط لازم را برای حفاظت از اسرار صنعتی، فناوری و تجاری و سایر اطلاعات محرمانه‌ای که در اختیارش قرار می‌گیرد مبذول دارد. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، بر این باور است که دولت جدید آمریکا بر انجام تعهدات خود در برجام پایبند است، اما می‌خواهد مطمئن شود که آژانس وظایف خود را با توجه به مفاد برجام دقیقاً انجام می‌دهد.
نگاه دولت آمریکا، دولت امروز آمریکا با دولت قبلی فرق می‌کنه و اونها می‌خوان حداقل مطمئن بشن در آزمایشگاه‌های دیگری، در مراکز دیگری، در همین پارچین یک فعالیت خاصی برای رفتن به سمت نظامی کردن فعالیت‌های اتمی صورت نگرفته و دوم اینکه آزمایشگاه‌های دیگری نیستن که همین حالا مشغول انجام این کارن. ما فراموش نکنیم آقای روحانی در مراسم تهدیدش تهدید کرد ما در چند ساعت میتونیم وضعیت رو به شکل سابق ببریم، که این خودش یک تهدید به حساب میاد. و رئیس سازمان انرژی اتمی هم باز دوباره تاکید کرد که ما در فاصله چند روز قادر هستیم غنی‌سازی رو تا 20% اضافه بکنیم. به نظر من دولت آمریکا قصد به هم زدن برجام رو نداره، ولی اگر نیت این رو داره که هزینه های برجام رو تامین بکنه، میخواد از اجرای دقیق برجام هم مطمئن بشه.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هرچند توافق هسته‌ای با ایران را توافقی بد عنوان کرده، اما تاکنون دو بار گزارش‌های وزارت خارجه را مبنی بر پایبندی ایران به مفاد برجام امضا کرده است. با این همه خانم هیلی گفته است که هنوز معلوم نیست آقای ترامپ گزارش سه ماهه بعدی آژانس را تایید می‌کند یا نه.
در چند روز گذشته دو روزنامه نگار در تهران بازداشت شدند. ساسان آقایی معاون سردبیر روزنامه اعتماد و یغما فشخامی خبرنگار سایت دیدبان ایران. چند کنسرت هم همزمان در شهرهای مختلف ایران لغو شدند. اما ارتباط این برخوردها با دولت جدید حسن روحانی چیه؟ مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در آمریکا از طریق اسکایپ به ما پیوسته. آقای محمدی، این اقدام ها بلافاصله بعد از شکل گیری و رأی اعتماد به دولت حسن روحانی به نظرتون معنی خاصی داره؟
من فکر میکنم دو معنای مشخص داره. معناش برای کسانی که به آقای روحانی رأی دادند این هست که چیزی عوض نشده. همون صحبت هایی که پس از انتخاب آقای خاتمی هم نهادهای انتصابی و بیت رهبری سیگنال هایی که به مردم میدادن همین بود که چیزی عوض نشده. اما معناش برای دولت آقای روحانی این هست که کشتی همچنان کشتیبان دیگری داره. دولت علارغم اینکه وعده هایی میداد در دوره کارزارهای انتخاباتی که با رأی بیشتر میتونه قدرتمندتر عمل بکنه، این اقدامات داره به دولت نشون میده که نه، دولت چندان هم نمیتواند مطالبات عمومی رو پاسخ بده یا اقداماتی رو، وعده هایی رو که گفته اونها رو به انجام برسونه.
به نظرتون نهادهایی که روزنامه نگاران رو بازداشت کردن و کنسرت ها رو لغو کردن چه اهدافی رو دنبال میکنن و با اعمال این محدودیت ها به نظرتون چه نتیجه میخوان بگیرن؟
اولا من فکر میکنم این نهادها کاملا با هم هماهنگ عمل میکنن، چون ائمه جمعه، نهادهای انتظامی، دستگاه قضایی، همه اینها تحت نظارت بیت هستن و به احتمال خیلی زیاد شواهد نشون میده که اینها دارند هماهنگ عمل میکنند. اما اینکه چه نتایجی میخوان بگیرن، در ایران یک سازمان سرکوب وجود داره و این سازمان سرکوب مسئولیت داره در همه دوره‌ها بدون توجه به اینکه چه دولتی بر سر کار هست، چه فضایی در جامعه هست، گروهایی رو که احساس میکنه که اینها میتوانند خط قرمزهای نظام، ایده‌های نظام، سیاست‌های نظام رو به هر طریقی به چالش بکشن، اینها رو باید بر سر جای خودشون بنشاند. این گونه اقدامات همه برای رام کردن مردم، برای رام کردن کسانی است که در امروز در دولت برخیشون، البته همه کابینه اینطور نیستن، برخی از اعضای کابینه که میخواهند تحول ایجاد بکنن، اینها به اونها پیام میده که اقدامات شما نمیتواند به جایی برسه.
واکنش دولت حسن روحانی به این موج تازه چی میتونه باشه به نظرتون یا چه خواهد بود؟
ببینید، بخش قابل توجهی از دولت آقای روحانی با هماهنگی با بیت رهبری شکل گرفته. امروز وزرای ارشاد، وزیر آموزش پرورش، وزیر کشور، اینها بیشتر به بیت و آقای خامنه‌ای نزدیکتر هستند تا به دولت آقای روحانی و اصولا ایده های آقای روحانی. از این جهت اینها اقداماتی در این زمینه ها صورت نخواهند داد. اما خود آقای روحانی فاصله هایی با آقای خامنه‌ای داره، اما اولویتش مسائل فرهنگی و مسائل سیاست داخلی نیست. اولویت دولت آقای روحانی سیاست خارجی و اقتصاد هست. بالاخص در دوره های دوم دولت ها معمولا ضعیفتر هستند. تمرکز دولت در این 4 سال آینده به نظر من عمدتاً بر مسائل اقتصادی هست. اینها رو آقای روحانی در رأی اعتمادی که میخواست از مجلس بگیره در سخنرانی خودشون به صراحت اعلام کردن که اولویت های دولت مسئله تولید و اشتغال هست.
آقای محمدی، البته همزمان موضوع دستورالعمل جدید وزارت آموزش و پرورش هم مطرح شده که محدودیت‌هایی رو برای استخدام معلمان اعلام کرده و محدودیت‌هایی رو از جمله برای زنان. این که دیگه در دل خود دولت اتفاق افتاده، به نظرتون آیا منشأ این محدودیت‌ها رو میشه خارج از چارچوب دولت دنبالش گشت یا میتونه به خود دولت برگرده؟
من فکر میکنم منشأش خارج از دولت هست، چون روحانیون شیعه، فقها، عمومشون نظرشون این هست که زنان بهتر هست خانه نشینی پیشه کنن. اما حتی روحانیونی که مدرن‌تر هستن، اونها هم هنگامی که به مسئله اشتغال میرسین، اونها اعتقاد دارن که اولویت رو باید به مردان داد. از همین جهت هم این گونه دستور عملها خیلی من رو شگفت زده نمی کنه.
سپاسگزار از شما مجید محمدی، جامعه شناس ساکن آمریکا.
خواهش میکنم.
صبحانه با خبر رو با پیام های تلفنی شما ادامه میدیم.
آقای خامنه ای، آقای کروبی که از کفار قریش نیست که قصد جانش را کرده ای، ببینی چقدر تخلف و حق کشی و بیتوجهی نسبت به افراد فقیر و محروم می شود و شما سکوت اختیار کرده اید. شما تنها به استحکام حکومت فقیهی می اندیشید و محرومان را تحقیر کرده اید و فراموش.
من کوچکتر از اونی هستم که بخوام برای ملت های ایران پیام بذارم، ولی نظر من این هست، سید علی خامنه‌ای و تمام نعلیم پوشان و او، اونها دست بده ندارن، فقط دست بگیر دارن. باید هر چیز زودتر تصمیم بگیریم قبل از اینکه آمریکا، اسرائیل، عربستان و دیگر کشورها ایران عزیز ما را به سوریه و عراق و افغانستان و یمن تبدیل کنند.
خط خبرها. وزیر خارجه ایران سفر نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل به وین برای دیدار با یوکی آمانو مدیر آژانس انرژی اتمی را تخطی این کشور از مفاد برجام خواند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در دیدار با جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا از حمایت واشنگتن از کردهای سوریه انتقاد کرد. به گفته محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، دیپلمات‌های ایران و عربستان پس از پایان مراسم حج از سفارتخانه‌های خود در دو کشور بازدید خواهند کرد. شیوه‌نامه جدید استخدام معلمان در وزارت آموزش و پرورش موج انتقادات فعالان مدنی و رسانه‌ای را به دنبال داشت. در این شیوه‌نامه فهرستی از بیماری‌ها و شرایط روحی و جسمانی خاص قید شده که معلمان جدید نباید داشته باشند. رئیس دادگستری کل استان تهران از آغاز تحقیقات درباره روزنامه‌نگارانی که به تازگی بازداشت شدند خبر داد و گفت اتهاماتی متوجه آنهاست. ساسان آقایی، معاون سردبیر روزنامه اعتماد و یغما فخشامی، خبرنگار سایت دیدبان ایران، دو روزنامه‌نگاری هستند که در روزهای اخیر بازداشت شدند. موسی غضنفرآبادی رئیس دادگاه انقلاب تهران روز چهارشنبه درباره درخواست رهبران جنبش سبز به برگزاری دادگاه هشدار داد و گفت به نظر او محاکمه این افراد که در حصر خانگی هستند برای خیلی از افراد به خصوص به تعبیر او خود سران فتنه پشیمانی دارد، چون دادگاه و نظام با کسی تعارف ندارد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه در دیدار با رئیس جمهوری روسیه گفت حضور فزاینده ایران در سوریه تهدیدی برای اسرائیل، خاورمیانه و همه جهان است. یک مقام مسئول در حوزه گردشگری از کاهش 6.9% تعداد کل گردشگران خارجی به ایران در 3 ماهه نخست سال 96 و افزایش 56% سفر گردشگران غربی به کشور از سال 95 تا کنون خبر داد.
آدونیس شاعر اهل سوریه رو یکی از بزرگترین و اثرگذارترین شاعران زنده عرب میدونن و یکی از کتابهای او به نام الکتاب گذشته مکان اکنون رو از مهمترین آثارش میدونن. برگردان فارسی این کتاب سه جلدی به ترجمه امیر حسین اللهیاری اخیرا منتشر شده. درباره آدونیس و این کتاب فرج سرکوهی منتقد و نویسنده در آلمان که از طریق اسکایپ به ما پیوسته بیشتر خواهد گفت. آقای سرکوهی، کارنامه فرهنگی آدونیس چه نکته‌های ویژه‌ای داره؟
در نخستین سال‌هایی که سوریه مستقل شده بود، رئیس جمهور اون دوره در یک دهکده‌ای از یک دهکده بازدید می‌کرد، یک نوجوانی برای او شعر خواند. این شعر چنان او رئیس جمهور و همراهانش تحت تاثیر قرار داد و رئیس جمهور از اون علی احمد سعید که اون نوجوان که از یک خانواده بسیار فقیری بود پرسید چه آرزویی داری و او گفتش که من دلم می‌خواد به مدرسه فرستاده بشم، برای اینکه خانواده‌اش این امکان رو نداشتن. به او بورس دادن. اون در سال 1930 به دنیا آمده بود و او به مدرسه رفت، بعد دکترای ادبیات عرب گرفت، دکترای فلسفه گرفت از دانشگاه های غربی و عربی و البته از سال 1986 با در پاریس زندگی میکنه در تبعید این نویسنده و شاعر سوری. در نیمه دوم قرن بیستم او تحول بزرگی در شعر عرب ایجاد کرد که مهمترین انقلاب شعر عرب گفته میشه. منتقدین رو بزرگترین شاعر زنده عرب میدونن. او بر میراث به اصطلاح شعر غنی عرب مسلط است و همچنین ترجمه های زیادی که کرده بر شعر انگلیسی و فرانسوی، خصوص فرهنگ فرانسه بسیار مسلط است. حدود 20 جلد کتاب شعر، 13 جلد کتاب مهم نقد و نظریه ادبی و 12 ترجمه از بزرگترین شاعران انگلیسی زبان و فرانسه زبان از آثار او هستش. البته یک بارم در سال 1384 به ایران سفر کرد. آدونیس شاعر پیشرو هست، متفکر هست و اساس سخنش این است که هر نظام قدرت رژیم حقیقت خاص خودش رو میآفرینه و وظیفه شاعر نور تابوندن بر این دستگاه هژمونی هستش.
آقای سرکوهی، کتاب آدونیس به نام الکتاب گذشته مکان اکنون چه فضاها و مفاهیمی رو وارد دنیای شعر کرده؟
آهسته قدم بردار که خوراک زمین چیزی جز این بدنها نیست، بدنهایی که پوسیدند اما استخوانهایشان هنوز بر پروپای من میپیچند و اینجا و آنجا بر زمین من میزنند و از دل دلهره آور این واقعیت تاریخی روایتی بنویس، آن را رو به روی من قرار بده تا بگوید این است تاریخ. این یکی از مضامین اصلی این کتاب هست، یعنی مواجهه آدمی، مواجهه انسان عرب با تاریخ. یک شعر بلند روایی هست، همونطور که گفتین در سه جلد بسیار مفصل. یک شعر چند صدایی هست، روایت‌های متفاوتی داره. شاعر سفر میکنه از زمانی که مثلا بعد از مرگ پیامبر اسلام سفر میکنه تا میرسه به دوران قرن نهم میلادی، قرن چهارم هجری که دوران احتلای ادبیات عرب هست. در این سفر ما با مسائل سیاسی، فرهنگی، مذهبی روبرو میشیم که انسان معاصر قدیم عرب، انسان معاصر عرب با اون روبرو هستش. منتقدین میگن این رنجنامه شاعران هست از ابتدای ظهور اسلام تا مرگ متبنی، بزرگترین شاعر کلاسیک شعر عرب. داستان حول سفر همین شاعر برمیگرده. فضای شعر ابتدا حماسی هستش، بعد چند صدایی میشه و بعد این حماسه به یک شکست تراژیک ختم میشه. شاعر در این سفر حاشیه‌ها و ناگفته‌های تاریخ رو کشف میکنه، نقاب از چهره ظلمانی حکام باز میکنه، موقعیت کنونی انسان عرب رو در مواجهه با مدرنیته تصویر میکنه و موقعیت غرب رو در برابر اون. البته یک نکته رو من بگم که خیلی لازم هستش. نویسنده میگه که خود آدونیس گفته که من یک سال فکر کردم که فرم خاصی برای این کتاب پیدا بکنم و بعد نخواستم که به شیوه دانته و هومر برم، بنابراین یک فرمی پیدا کردم که در او از سینما بهره گرفتم که در یک میشه چند صحنه رو با هم در یک صحنه دید. من در یک صفحه 4 کات درست کردم. متأسفانه مترجم گفته که من این کار رو به هم زده و به اصطلاح روال رو به شعر معمول ترجمه کرده و در این حال زبان تغزلی مترجم با بعضی از جاهای شعر آدونیس منطبقه. اما توجه بکنیم که این کتاب مهمترین ویژگیش همونطور که منتقدین میگن چند صدایی بودن اونه، یعنی ترکیب تغزل و حماسه، به خاطر اینکه تاریخ رو تصویر بکنه از زوایای مختلف، روایت‌های مختلف و صداهای ناگفته شده.
سپاسگزار از شما فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده از آلمان.
من از شما متشکرم.
سازمان فضایی آمریکا ناسا پنجمین سالگرد فرود کاوشگر کیوریوسیتی یا کنجکاوی روی سطح مریخ رو جشن گرفت. جزئیات بیشتر در گزارشی از حامد بهروان.
پنج اوت 2012 این نسخه اصلی ویدیوی لحظه فرود کیوریوسیتی روی کره مریخ. ناسا با دقت نقطه فرود کیوریاسیتی رو انتخاب کرده بود. جایی در دامنه کوه که بر اساس عکس‌های ماهواره‌ای به نظر می‌آمد در زمان‌های دور بستر رودخانه یا چیزی شبیه به دریاچه کم عمق بوده. ناسا به کمک کیوریاسیتی چند هدف رو در مریخ تعقیب می‌کنه. اول اینکه آیا در میلیون‌ها و حتی میلیاردها سال پیش در مریخ آب‌های سطحی وجود داشته و اگر جواب این سوال مثبته آیا الان نشانه‌ای حاکی از منابع زیرزمینی آب در مریخ وجود داره؟ خب الان می‌دونیم که جواب حداقل بخش اول این سوال مثبته. کیوریاسیتی روی سطح مریخ سنگریزه‌های غلتان و صاف پیدا کرده که می‌تونه توسط جریان مدام آب تولید شده باشه. کیوریاسیتی یک دلتای رودخانه هم پیدا کرده. همچنین عکس‌هایی از بستر این رودخانه قدیمی نشون میده که چگونه گل و لای سال به سال روی هم انباشته شدن و تشکیل سنگ دادن. کیوریاسیتی پس از طی 16 کیلومتر روی سطح مریخ تونسته شواهد کافی پیدا کنه. این ربات غول‌پیکر در واقع یک تانک پر از فناوری‌ها و حسگرها و آزمایشگاه‌های جور و جوره. کیوریاسیتی تا به حال بیش از 200,000 عکس به زمین مخابره کرده. حتی مهندسین ناسا موفق شدن بهش دستور بدن از خودش عکس سلفی هم بگیره. هدف دیگر کیوریاسیتی مطالعه تشعشعات خورشیدی و کیهانی روی سطح مریخ، با این امید که یافته‌های این ربات کاوشگر بتونه به زودی راه رو برای فرود اولین انسان‌ها روی کره مریخ باز کنه. حامد بهروان، رادیو فردا.
در خبرها به بخشنامه جدید وزارت آموزش و پرورش ایران برای استخدام معلمان و محدودیت‌هایی که اعلام کردن پرداختیم.
بر اساس این بخشنامه آموزش و پرورش افرادی که مشکلات جسمی یا بیماری دارن رو نمیتونن به عنوان معلم استخدام کنن.
مثلا نابینایی یک چشم، بیماری‌های کلیوی، مشکل ستون فقرات، بیماری‌های پوست و مو یا به طور ویژه برای زنان موهای زاید صورت، کیست تخمدان و سابقه جراحی‌های رحمی یا حتی عادت‌هایی مثل کشیدن سیگار یا قلیان یا چیزهایی از قبیل لهجه غلیظ.
این بخشنامه در شبکه‌های اجتماعی خیلی با واکنش‌های منفی مواجه شده. از جمله در وبسایت رادیو فردا کاربری با نام مستعار نوشته بفرمایید یک باره بگید که مانکن می‌خواید استخدام کنید نه معلم.
البته کاربری هست که اینجا به نام الهام نظر موافق داره. پروانه نوشته که معلم الگوی دانش آموزان است و اثرهای مستقیم و غیر مستقیم داره، هرچه بهتر و سالمتر و داناتر باشه مفیده، سختگیری در این جایگاه خوب نیست.
کاربریم که اسمش رو ننوشته میگه قرار دادن لهجه، شرط لهجه در کنار سیگار کشیدن توهین به اقلیت‌های زبانیه، شرط نداشتن لهجه یعنی فقط استخدام فارس زبانان، یعنی ترک‌ها و کردها و بقیه اقلیت‌ها نمیتونن استخدام شن و معلم بشن.
دیدگاه بعدی رو کاربری با نام مستعار یار نوشته که میگه حکومت ما در تناسب برقرار کردن بین ایده‌های متضاد استاد، همسانسازی آموزشی به شیوه کمونیستی و پاکسازی به شیوه نازیسم. آقایان آموزش و پرورش بنیانگذار این انقلاب تا آخر عمر لهجه غلیظی داشت. به جای اینها با معلمانی برخورد کنید که بیماری انحراف جنسی دارند، نه بیچارگانی که خدا آنها را قادر به باروری نساخته و مشکلات جسمانی دارن.
رضا کاربر دیگری هم بدون ذکر نام نوشته این بخشنامه سند دیگری بر اثبات ماهیت سیاست‌های ضد ملی و تبعیض جنسیتی، قومیتی و مذهبی رژیم جمهوری اسلامیه.
البته این دیدگاه ها دیدگاه کاربران وبسایت رادیو فردا بود و خوندن اونها به معنی تایید یا همراهی رادیو فردا با این دیدگاه ها نیست.
شما هم میتونید به وبسایت رادیو فردا برین و علاوه بر خوندن باقی پیام ها نظرت خودتون رو بنویسین.
خب به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. من رضا ولی‌زاده از شما خداحافظی میکنم و روز خوشی رو براتون آرزو دارم.
من از شما دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید تا چند لحظه دیگه با شما همراه خواهیم بود با نگاهی دوباره به خبرها.